سلام، روز و شبتون خوش. به این قسمت از پادکست حرف و کتاب با رعنا خوش آمدید. ما اینجا هر بار 20 دقیقه، نه بیشتر، شاید کمتر، با هم به فارسی و انگلیسی کتاب میخونیم و گاهی با هم حرف میزنیم. فصل نهم، فروپاشاندن دیکتاتوری. مبارزه های صحیح، هدایت شده و موفق میتونه باعث تقویت روحیه معترضان و تأسیس و گسترش گروه‌های اعتراضی جدید در جامعه باشه که دیکتاتوری به راحتی نمیتونه کنترل کنه. این رشته مبارزات همچنین تجربه ارزشمند از عدم همکاری و چگونگی مبارزه مدنی ارائه میده. بنابراین بازپس گرفتن حمایت و پشتیبانی مهمترین اقدام لازم برای فروپاشاندن دیکتاتوریه. برای همین بررسی شیوه تأثیرگذاری مبارزه مدنی بر منابع قدرت لازمه. اقدام‌های اعتراضی نمادین و مبارزه طلبی از جمله روش‌های موجود برای تضعیف مشروعیت رژیم دیکتاتوریه. واقعیت اینه که هرچقدر مشروعیت نظام بیشتر باشه، فرمانبرداری و همکاری که دریافت می‌کنه هم بیشتر و قابل اتکاتره. برای تهدید موجودیت دیکتاتور، عدم پذیرش اخلاقی باید در عمل بیان بشه. امتناع از همکاری و فرمانبرداری برای جدا کردن منابع قدرت رژیم مورد نیازه. دومین منبع قدرت مهم منابع انسانیه. یعنی تعداد و اهمیت افراد و گروه‌هایی که از حاکمان اطاعت می‌کنند یا با اونها همکاری می‌کنند. اگر عدم همکاری توسط بخش‌های عمده‌ای از مردم به کار گرفته بشه، رژیم دچار مشکلات جدی میشه. برای مثال اگر کارمندان با بهره‌وری عادیشون کار نکنند یا حتی در خونه بمونند، دستگاه اداری حکومت شدیداً تحت تأثیر قرار میگیره. به همین ترتیب اگر افراد و گروه‌هایی که در عدم همکاری شرکت می‌کنند شامل اونهایی باشند که مهارت‌ها و دانش تخصصیشون مورد نیاز دیکتاتوره، عدم همکاری اونها باعث کاهش شدید ظرفیت دیکتاتور در اجرای ارادش میشه. احتمالاً حتی توانایی‌های دیکتاتور برای تصمیم‌گیری آگاهانه و توسعه سیاست‌های مؤثر هم شدیداً کاهش پیدا می‌کنه. اگر نفوذ روانی و ایدئولوژیکی که معمولاً باعث اطاعت و همکاری مردم با حاکمان میشه تضعیف بشه یا کاملاً از بین بره، مردم گرایش بیشتری به نافرمانی و عدم همکاری خواهند داشت. دسترسی دیکتاتور به منابع مادی هم مستقیماً بر قدرت او تأثیر میذاره. با تحت کنترل گرفتن منابع مادی، سیستم اقتصادی، دارایی، منابع طبیعی، حمل و نقل و وسایل ارتباطی توسط رقبای فعلی یا بالقوه رژیم، منبع مهم دیگه‌ای از قدرت آسیب پذیر شده و از دسترس دیکتاتور خارج خواهد شد. اعتصاب‌ها، تحریم‌ها و استقلال در بخش‌های اقتصادی، ارتباطات و حمل و نقل حکومت را تضعیف خواهد کرد. همونطور که پیش از این صحبت شد، توانایی دیکتاتورها در ارعاب و سرکوب منبع اساسی قدرت اونها در جامعه است. این منبع قدرت میتونه به دو شیوه تضعیف بشه. اولین شیوه اینه که اگر مردم همچون مواقع جنگی آماده باشند که پیامدهای خطرناک مبارزه طلبی رو بپذیرند، تأثیر مجازاتها به شدت کاهش پیدا میکنه. یعنی سرکوبگری دیکتاتور اطاعت مورد انتظار رو موجب نمیشه. دومین شیوه اینه که اگر خود نیروهای پلیس و نظامی دلسرد بشند، ممکنه به صورت فردی یا جمعی از اجرای دستورات مربوط به دستگیری، ضرب و شتم یا شلیک به معترضان تفره برند و آشکارا از اجرای فرامین خودداری کنند. اگر دیکتاتور دیگه نتونه برای سرکوب به پلیس و نیروهای نظامیش متکی باشه، شدیداً تهدید میشه. به طور خلاصه، موفقیت در برابر دیکتاتوری مسلح محتاج تقلیل و حذف منابع قدرت حکومت از راه بکارگیری عدم همکاری و مبارزه مدنیه. بدون بازسازی منابع ضروری قدرت، دیکتاتور تضعیف میشه و در نهایت فرو میپاشه. به همین دلیل برنامه ریزی استراتژیک مناسب برای مبارزه مدنی علیه دیکتاتوری ها باید اصلی ترین منابع قدرت دیکتاتور رو هدف قرار بده. گسترش آزادی. رشد مؤسسات مستقل یا مردم نهاد، همان NGO ها، در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در طول دوره مقاومت به همراه مبارزه مدنی تدریجاً باعث توسعه فضای دموکراتیک در جامعه و کمتر شدن سلطه دیکتاتور میشه. به همون اندازه که مؤسسات مدنی قدرت میگیرند، قدرت دیکتاتور برای اعمال ارادش کم میشه و مردم به گونه ای فزاینده جامعه‌ای مستقل و خارج از سلطه او تشکیل میدند. اگر زمان دیکتاتور به منظور توقف روند گسترش آزادی وارد عمل بشه، مبارزه غیر خشونت‌آمیز میتونه برای دفاع از جو آزادی که به وجود اومده به کار بسته بشه و دیکتاتوری رو با جبهه جدیدی از مبارزه مواجه کنه. این ترکیب از مقاومت و همزمان ساختن مؤسسات مردم نهاد میتونه باعث پیدایش آزادی حقیقی بشه. آزادی که به نوبه خود میتونه دیکتاتور رو در هم شکسته و باعث پیدایش رسمی نظامی دموکراتیک بشه. در اون نظام روابط قدرت در جامعه دیگه اساساً تغییر پیدا میکنه. لهستان در دهه 1970 و 1980 مثال روشنی از بازپسگیری افزاینده کارکردهای جامعه و مؤسسات اون از طریق مقاومته. مثلا کشاورزان، دانشجویان و بسیاری از دیگر گروه‌ها سازمان‌های مستقل و اتحادیه‌هاشون را تشکیل دادند. وقتی که کمونیست‌ها فهمیدند که این گروه‌ها واقعیت‌های قدرت را تغییر دادند، اساساً وجود اتحادیه‌های صنفی را ممنوع کردند و کمونیست‌ها به حکومت نظامی متوسل شدند. اما حتی تحت حکومت نظامی، با وجود به زندان انداختن‌ها و شکنجه‌های شدید متعدد، مؤسسات مستقل جدید جامعه به ایفای وظیفه‌شون ادامه دادند. برای مثال، چندین روزنامه و مجله غیرمجاز همچنان منتشر می‌شد. در حالی که نویسنده‌های مشهور انتشاراتی‌های کمونیست‌ها و چاپخانه‌های دولتی رو تحریم کرده بودند، چاپخانه‌های غیرمجاز سالانه صدها کتابشون رو منتشر می‌کردند. اقدامات مشابهی در بخش‌های دیگر جامعه هم جریان داشت. حالا تنها نقطه ابهام اینه که جامعه کی می‌تونه رژیم دیکتاتوری رو کاملاً سرنگون کنه. حتی وقتی که دیکتاتوری هنوز مناصب دولتی رو در تصرفش داره، گاهی میشه یک دولت موازی دموکراتیک تشکیل داد. این سازمان میتونه به گونه ای فزاینده به عنوان یک دولت رقیب عمل کنه که وفاداری، پذیرش و همکاریش رو از مردم و سازمانهای مردم نهاد میگیره. سرانجام شاید دولت موازی دموکراتیک در مرحله ای از گذار بتونه رژیم دیکتاتوری رو کاملا با سیستمی دموکراتیک جایگزین کنه. در اون زمانه که میشه قانون اساسی تنظیم کرد و انتخاباتی رو به عنوان بخشی از دوران گذار برگزار کرد. تجزیه دیکتاتوری. وقتی که تحول مبتنی بر مؤسسات مردم نهاد در حال وقوعه، مبارزه مدنی و عدم همکاری میتونه شدت پیدا کنه. استراتژیست های نیروهای مقاومت باید از ابتدا در این فکر باشند که زمانی میرسه که نیروهای دموکراتیک میتونند از مبارزات گزینشی و محدود قبلی به سراغ مقاومت های گسترده برند. در اکثر مواقع برای خلق، ساختن یا توسعه ظرفیت های مقاومتی به زمان احتیاجه و توسعه مبارزه مدنی گسترده شاید سالها زمان ببره. در طول این زمان، سلسله مبارزات خاص گزینشی و موضوعی باید به سمت مسائل سیاسی پر اهمیت تر جهت دهی بشه. بخش های عمده ای از مردم در تمامی لایه های جامعه باید در این مبارزات مشارکت کنند. در طول این اقدامات افزایش یابنده با مبارزه طلبی سیاسی مصمم و منضبط، ضعف درونی دیکتاتوری به شدت نمایان میشه. ترکیب مبارزه مدنی و ایجاد مؤسسات مستقل و مردم نهاد احتمالاً وضعیت مناسبی برای جلب توجه بین‌المللی گسترده به نفع نیروهای دموکراتیک ایجاد می‌کند. این امر همچنین ممکن موجب محکومیت‌های دیپلماتیک بین‌المللی، تحریم‌ها و ممنوعیت‌هایی در دفاع از نیروهای دموکراسی خواه بشه، همچنان که در لهستان اتفاق افتاد. استراتژیست ها باید توجه کنند که در موقعیت های خاص ممکنه فروپاشی دیکتاتوری بسیار سریع اتفاق بیفته، همونطور که در 1989 در آلمان شرقی اتفاق افتاد. این امر زمانی اتفاق میفته که در پی تنفر شدید مردم از دیکتاتوری، منابع قدرت به صورت گسترده از دولت جدا میشه. اما این الگو معمول نیست و بهتره برای مبارزه دراز مدت برنامه ریزی کرد و البته برای برنامه کوتاه مدت هم آماده بود. در طول دوره مبارزه آزادی خواهانه، موفقیت‌ها حتی در مسائل کوچک باید مورد تجلیل و تحسین قرار بگیره. جشن‌ها و تجلیل‌های هوشیارانه به حفظ روحیه مورد نیاز معترضان برای مراحل آتی مبارزه کمک می‌کنه. اداره مسئولانه موفقیت‌ها. برنامه ریزان استراتژی جامع باید پیشاپیش محاسبه کنند که از چه شیوه های عملی میخوان مبارزه موفق رو به بهترین نحو جلو ببرند. همزمان باید اونها برنامه هایی داشته باشند که مانع ظهور یک دیکتاتوری جدید بشه. اونها همچنین باید برنامه هایی برای تأسیس تدریجی سیستم دموکراسی پایدار تهیه کنند. دموکرات‌ها باید برآورد کنند که چگونه میشه در پایان مبارزه گذار از دیکتاتوری به دولتی موقت رو اداره کرد. به هر حال دولت جدید نباید صرفاً دولت قدیمی با افراد جدید باشه. مهمه که برآورد بشه که چه بخشایی از ساختار دولت قبلی مثل پلیس سیاسی باید به دلیل خصوصیات ذاتی غیر دموکراتیکش کاملاً حذف بشه و چه بخشایی رو میشه حفظ کرد. فراموش نکنید که حذف کامل دولت پیشین میتونه باعث به وجود آمدن هرج و مرج یا دیکتاتوری جدید بشه. باید از قبل فکر کرد و تصمیم گرفت که پس از فروپاشی دیکتاتوری چه سیاستی باید در قبال صاحب منصبان رد بالای رژیم قبلی کرد. مثلا آیا باید دیکتاتورها رو به منظور محاکمه در دادگاه حاضر کرد؟ آیا باید به اونها اجازه داد تا برای همیشه کشور رو ترک کنند؟ چه گزینه‌های دیگه‌ای در دسته که با مبارزه مدنی، بازسازی کشور و ایجاد دموکراسی همگون باشه؟ باید از ایجاد قتل عامی که پیامدهای حادی برای ایجاد سیستم دموکراتیک جدید داره جلوگیری بشه. همچنین باید از قبل طرح‌های خاص دوران گذار آماده شده باشه. این طرح‌ها کمک می‌کنه تا یه عده دیگه نتونن از طریق کودتا قدرت رو در دست بگیرند. طرحهایی هم برای تأسیس دولتی دموکراتیک و مبتنی بر قانون اساسی با تمامی آزادی‌های سیاسی و فردی مورد احتیاجه. تغییراتی که با هزینه‌های بسیار به دست اومده رو نباید به خاطر کمبود طرح و برنامه از دست داد. در مواجهه با مردمی که دائما قدرتمندتر میشن و رشد گروه‌های مستقل دموکراتیک و مؤسساتی که دیکتاتور توان کنترل هیچ یک از اونها رو نداره، دیکتاتوری‌ها می‌فهمند که اقداماتشون بی‌نتیجه است. تعطیلات کلان جامعه، اعتصاب‌های عمومی، خانه‌نشینی‌های توده‌ای، راهپیمایی‌های مبارزه طلبانه یا اقدامات دیگه به گونه‌ای فزاینده باعث تخریب سازمان‌های دیکتاتور و مؤسسات مرتبط با او میشه. پیامد اجرای هوشمندانه چنین مبارزه طلبی و عدم همکاری که در طول زمان با مشارکت توده مردم همراه میشه، موجب تضعیف شدن دیکتاتور و در نهایت پیروزی معترضان بدون توسل به خشونت میشه. دیکتاتوری در مقابل مردم مبارزه طلب فرو میپاشه. البته هر تلاشی از این نوع هم خصوصاً به راحتی و سرعت منجر به پیروزی نخواهد شد. فراموش نکنید که به همون تعداد جنگ نظامی پیروزمندانه که وجود داره، جنگ نظامی شکست خورده هم وجود داره. هرچند مبارزه طلبی مدنی امکانی عملی برای پیروزی فراهم میکنه. همونطور که پیشتر شرح داده شد، این احتمال رو میشه از طریق توسعه یک استراتژی جامع هوشمندانه، برنامه ریزی دقیق، تلاش سخت و مبارزه منضبط. ممنونم که با این قسمت پادکست حرف و کتاب با رنا همراه بودید. اگر نظر یا پیشنهادی دارید حتما با من در میون بذارید. اگر خوندن این کتاب به شما کمک کرده، تجربه‌ای دارید که دوست دارید با ما در میون بذارید، حتما این کار رو بکنید. دوست دارم نظراتتون رو بدونم. فعلا مراقب خودتون باشید.